أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابتداء لازم میدانم که هم مراتب شکر و سپاس توفیق بزرگ داشته ایام شهادت مادر امام زمانمون، مادر امامانمون، مرزبان ولایت، قربانی خاک ریز امامت، مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو به محضر خدا با همه عجز و تواضع اعلان بکنیم که خدایا ممنونت هستیم که به ما معرفت فاطمه دادی، محبت فاطمه دادی و توفیق رونق بازار مکتب حضرت زهرا را به مردم ایران و جوانهای ما و این پاکیزگان عنایت کردی. و در مرحله دوم توفیق ادامه حیات در سال جدید، یک بار دیگر بهاری دیدیم و خداوند متعال ما را مشمول عنایتش قرار داد که بازم در سنگر بندگی حضور پیدا کنیم، انشالله در مراتب کمال ارتقا پیدا کنیم، ذخیره های فراوانی برای عالم ابدیتمون کسب بکنیم و بر ارتباطات قلبی و روحی خودمون رو نسبت به خدا و اولیاء خدا تعمیق و تشدید بنماییم. لذا این موفقیت جدید را، سال جدید را تبریک و تهنیت عرض میکنم و از اینکه امسال رو نایب امام زمانمون، رهبر بزرگوارمون، سال اقتصاد، سال فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن، مسئولیت ما را در این مسیر سنگین میکند. به خصوص مسئله فرهنگ امسال را از خدا بخواهیم و تصمیم بگیریم امسال سال ترک گناه باشه، سال ساختن خودمون باشه، سال مراقبه باشه، هم انشالله خودمون را امسال بیمه کنیم از شر شیطان و هواهای نفسانی خودمون و هم به دستور قرآن کریم که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، هم خودتون را از آتش جهنم حفظ کنید. شوخی بر نمی داره، رذایل اخلاقی آتش درون است و گناهان جوارحی آتش بیرون است. دو آتش در قرآن کریم مطرح شده، یکی کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن، هرچی پوست بدن در جهنم می سوزه و می ریزه پوست جدید میاد و گرفتار آتش میشه. یکی هم آتشی است که نار الله، آتش خداست، الموقده برافروخته شده، التي تطلع على الافئده، این پایگاه اشتعالش قلبه، از درون شعله میزنه. اعتقادات و اخلاقیات وقتی فاسد باشه آتش از عمق جان میزنه بیرون و وقتی اعضا و جوارح به فساد کشیده بشه، چشم آلوده باشه، زبان آلوده باشه، گوش آلوده باشه، پناه به خدا میبره. این آتش از بیرون میسوزونه. بنابراین به هوش باشیم امسال درون و برونمون رو به فضل الهی با استغفار و توبه نسبت به گذشته هامون و تصمیم بعد پاکی در سال جدید حفظ بکنیم. ولی خدای متعال بار مسئولیت دیگران را هم به تک تک ما واگذار کرده. فرموده تنها پاک بودن خودتون کفایت نمی کنه. شما وظیفه دارید نسبت به خانواده خودتون، نسبت به خواهرتون، برادرتون، مادرتون، پدرتون. اگه میبینید اونها هم در معرض گرفتاری آتش جهنمن، گناه تو این خانواده هست، تنازع هست، بد اخلاقی هست، غیبت هست، در بعض خانواده ها پدر یا مادر کارمنده، احیانا رشوه میگیرن، حق حساب میگیرن، برای رضای خدا این فرزندی که ببینه اعضای خانوادهش مریض شده، مبتلا به غده سرطانی، چی کار میکنه؟ اینجا هم روش هایی که میتونید نفوذ بکنید، شما دفع فاسد به افسد نکنید. گاهی بخواید یه چیزی بگید نه تنها درست نمیکنید، دوتا برخورد بد، آق والدین، مشکلات دیگه پیش میاد. اونجا منتظر زمان مناسب باشه. ولی دلمون به اعضا خانوادمون هم بسوزه، در مقام این باشیم که اونها هم در غضب الهی گرفتار آتش خدا نشوند، گرفتار آتش معصیت نشوند. بعد هم انذر عشیرتک الاقربین، نسبت به بستگانی که رفت آمد داریم، بعضی جوانها حواسشون نیست، گرفتار شیطان نفسن، با رفاقت در اینا اثر بگذاریم. تو همین محیط دانشگاه گاهی منظره های بدی هست. این دانشگاه دانشگاه نظام جمهوری اسلامیه، آرم شهدا هست، مزار شهدای گمنام در این دانشگاه ها نوربخش این فضاها شده. برای رضای خدا روش های جمعی و فردی پیدا بکنید. دخترها و بانوانی که رعایت حرمت دین رو نمی کنن، قرآن و خدا رو میشکنن، خودشون بی اعتبار میشن، خودشون بی حرمت میشن پیش خدا و اولیای خدا، با تکرار معصیت صغیره گرفتار کبیره میشن و صفت فاسق برشون صدق میکنه. گناه کبیره یه دونش هم آدم فاسق میکنه، اما گناه صغیره وقتی تکرار میشه، لا صغیرت مع الاصرار، با اصرار، با تکرار، دیگه گناه صغیره صغیره نیست، میشه کبیره. خب روانیست دختر مسلمان، پسر مسلمان با ارتباطاتی که خدا نمیپسنده حرام کرده، اینا یواش یواش مبتلا به فسق بشن و آدم فاسق رو خدا ولش میکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه، یعنی اینا ولن، خدا دیگه کار به کارشون نداره. و وقتی خدا ولشون کرد میفتند. ما رو خدا نگه داشته، ما رو خدا حفاظت میکنه. خدا ولمون بکنه، در ابعاد مختلف ما هویت رو از دست میدیم و گرفتار بلا میشیم، هم در دنیا و هم در آخرت، و خدا نکنه گرفتار سوء عاقبت بشیم، غیر مؤمن از دنیا بریم، گوهر ایمان رو شیطان غارت کنه و بی ایمان از دنیا بریم. و کثرت گناه رو خداوند منان در قرآن کریم موجب سوء عاقبت معرفی فرموده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله. الذنب و علی الذنب، گناه وقتی روی گناه متراکم میشه، صفحه دل سخت میشه، سنگ میشه، دیگه حالت آینه بودن را از دست میده، رقت را از دست میده، نفوذ معنوی درش دیگه پیدا نمیشه، روزنه های نور و هدایت بسته میشه، خدا این دل کثیف رو لاک و مهرش میکنه، دیگه هیچ زمینه هدایت براش باقی نمیمونه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، نتیجهش مسخره کردن احکام اسلام میشه. اینکه کسی برمیداره در میان میلیون ها مسلمان روز روشن در رسانه عمومی در روزنامه حکم قصاص را مسخره میکنه و غیر انسانی معرفی میکنه، یه مرتبه اینجور نشده که. نویسندش هم قطعا یهودی و مسیحی و زرتشتی نبوده، چون روزنامه دولتی بوده و در متن نظام این کار رو کردن. اینا همینجوری نمیشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت تراکم گناه، انباشت گناه در جان انسان، در دل انسان، این میشه که انسان آیات الهی رو تکذیب میکنه و سر از استهزاء احکام دین در میاره. این هشدار رو قرآن کریم داده. فرهنگ یعنی دین. ما امسالمون رو سال حاکمیت دین در محدوده شعاع وجودی خودمون بدونیم، هم خودمون دیندار زندگی کنیم، با دین حرف بزنیم، با دین نگاه بکنیم، ارتباطاتمون الهی باشه، نورانی باشه، و هم نسبت به دیگران دلسوزی داشته باشیم و اینا رو نجات بدیم. وجود اونواره که پیامبر خاتم نه تنها نسبت به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، قرآن از صفات پیغمبر ما این دو صفت رو که صفت الهی است به خود پیغمبر استناد داده، بالمؤمنین عزیز علیه ما عنتم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، بر پیغمبر گران است مشکلاتی که برای شما پیش میاد، لغزش هایی که پیش میاد، ظلم هایی که به شما میشه، مشکلاتی که تو زندگی پیدا میکنید، این گرانش در جان پیغمبر سنگینی میکنه، قلب پیغمبر ناراحت میشه. پیغمبر از پدر مهربون تره و تمام مشکلات ما رو میدونه و قرآن میگه عزیز علیه ما عنتم، بر پیغمبر ما گران است مشکلات شما، مشقت های شما، ناروایی هایی که برای شما پیش میاد، تحملش بر پیغمبر سخت است. بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر نسبت به مؤمنین هم رأفت داره، مهربانه، هم رحیمه. یعنی دست شما اگه بدید به دست پیغمبر، رفیق نیمه راه نیست. این رحمت پیغمبر تا ابد با شما خواهد بود. پیغمبر تا آخر مهربانی و رحمت شامل حال شما خواهد بود. خب این صفت نبی مکرم اسلام در مورد مؤمنینه. اما نسبت به غیر مؤمنین قرآن کریم پیغمبر رو دلداری میده. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیغمبر چه خبرته؟ داری جان خودت رو میبازی که اینا مؤمن نمیشن. یعنی نسبت به کفار حرص داشت که اینها مؤمن بشن، جهنمی نشن، بدبخت نشن، ذلیل نشن. کفر سقوط از مرحله انسانیت و پیغمبر کمر بسته بود که اینا رو نجات بده. و وقتی اینا دلشون به خودشون نمیسوخت، نبی مکرم اسلام اونقدر قصه میخوردن که گویا نزدیک بود بمیرن و خدا میگه چه خبرته؟ جانتو حفظ کن، اینقدر ناراحت نباش برای اینا. این حالت رو باید امت داشته باشن نسبت به افراد غیر مؤمن، غیر مسلمان. آدم باید دلسوزی داشته باشه، فرهنگ سازی بکنه، شکار دل بکنه و این دلها رو تحویل خدا بده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حقشناس رو. می فرمودن که شما بدترین آدمها رو به من بدید، من اصلاحش میکنم یا آدم خوب تحویل شما میدم. شما اثرگذار باشید، در خودتون این ارزه رو بدونید که میتونید در خیلی ها اثر بگذارید و مشکلات اونها را در اخلاقیات و معنویات شما میتونید در حد خودتون مرتفع کنید. خودتون رو سرباز امام زمان بدونید، مأمور خدا بدونید، مأمور نجات بدونید، استنقاض غریق بکنید و بدونید که ان تنصر الله ینصر. اگه شما قدم در میدان نجات دیگران بگذارید، خدا کمکتون میکنه، خدا شما را مجرای هدایت قرار میده. و در روایت حضرت رسول وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه ما رو به یمن اعزام میفرمودن، فرمودن علی جان لئن هدا الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و لک ولاؤه. علی جان اگه خدا به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه، یک انسان رو نجات بده، برای تو از اون چه که آفتاب میتابد اگر حکومتش رو به تو بدن، این حکومت بر کره زمین رو در یک کفه و نجات یک انسان رو در یک کفه قرار بدن، در پیشگاه الهی ارزش نجات یک انسان بر حکومت بر همه کره زمین رجحان داره. شما انشاءالله از این ذخیره بتونید بهره‌مند بشید. امسال تصمیم بگیریم از همین الان در محضر امام زمانمون ارواح نابدا که امسال سال معصوم بودن ما، ترک گناه ما، سال عدالت ما، سال تقوای ما باشه. مطلقا بد اخلاقی نکنیم، کم حوصلگی نکنیم، غیبت نگیم نکنیم، دروغ نگیم، خیانت نکنیم، نمازهامون رو خیلی اهمیت بدیم و انشاءالله سال تحصیل رضای خدا باشه، سال خوشنودی امام زمانمون از ما باشه. نسبت به دیگران هم حساس باشیم، همون گونه که نسبت به فقرا حساسیم، نسبت به بیمارا حساسیم، نسبت به گناهکارها که بعضشون خیلی بدتر از بیمار و فقیر هست، نسبت به اینا هم حساس باشیم، بتونیم بعضی ها رو انشاءالله تعالی تحویل آقامون بدیم و به حساب بریزیم که آجا من برای شما امسال یک یار اضافه کردم، یک قشون اضافه کردم. و اما ادامه بحثمون در سلسله مباحث عرض می شود حدیث عنوان بصری که امام صادق علیه السلام 9 دستور رو توصیه کردن، به عنوان 3 دستورش دستور ریاضتی بود، دستور تربیتی و خودسازی بود، 3 دستور هم مربوط به حلمه، 3 دستور هم مربوط به علمه، که این مجموعه یه مجموعه کامل سیر و سلوکی و تکاملی هست. اون 3 دستوری که مربوط به خودسازی بود، یکی این بود که تا زمینه تقاضا در وجودتون نباشه، عرضه ای برش نداشته باشید، تا گرسنه نشدید، تا تشنه نشدید، تا زمینه ندارید، اول زمینه درست بکنید، تقاضا تأمین بکنید، بعد عرضه، و الا تحمیل شما رو در هم میشکنه و به ضرر دنیا و آخرتتون خواهد بود. دومین دستور این بود که حلال بخورید، زندگیتون رو با آتش حرام نسوزانید، ابدیتتون رو با لقمه حرام از دست ندید، فکل حلالن. حلال خوری در حتی نظام جمهوری اسلامی، در دولت هایی که تا کنون داشتیم، حسابی برای این جهت باز نشده، در حالی که از وظایف حکومت درآمدها را تصفیه بکنه، مردم را از حرامخوری، از گرفتار شدن به ربا، غش در معامله، کم فروشی، سرقت یا خدای نخواسته کم کار کردن و مزد گرفتن، کار نکردن و حقوق گرفتن، روی اینها حساب تربیتی و فرهنگی باز نشده. قانون که کفایت نمی کنه، قانون که کارساز نیست، قانون مدنی کجای دنیا رو حل کرده؟ قانون تحمیله. اما اینکه دولت در مدارس آموزش پرورش، در این دانشگاه هایی که به حمد الله به فضل خدا با جوشش و خون شهدا، این نماز جماعت ها، این اعتکاف ها، که چه شوری، چه شعوری، چه نوری، چه سوزی، چه گدازی انشاءالله در پیش دارید. امیدوارم این سه روز شما در تمام سال استمرار پیدا بکنه و دلی که از شما بس میشه دیگه قطع نشه، این با مراقبت اون حالتون حفظ بشود. اما در همین دانشگاه ها، آیا برای اینکه دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه میره یه مسئولیت یه سنگری رو میگیره، هیچ ذهنیتی از قبح حرام خوری داره؟ برای لقمه حلال حساسیت کامل رو داره؟ آیا لقمه حرام رو مثل زهرمار میدونه، مثل سم میدونه؟ آیا اینقدر که برای بهداشت حساب باز کردیم که در فضای آلوده نریم و غذای فاسد را نخوریم، این داروهای مدت گذشته را یا غذاهایی که مدت مصرفش سپری شده استاندارد نیست مصرف نکنیم، نکنه که مبتلا به بیماری ها بشیم که همه هم حساسن؟ آیا نسبت به لقمه حلال هم اینقدر حساسیت داریم که حرام نخوریم؟ و آیا زیان لقمه حرام را ما کمتر از غذای فاسد میدونیم؟ این لقمه حرامی که آدم وقتی میخوره بر حسب روایتی تا 40 روز عبادتش قبول نمیشه، معلوم میشه روح مریض شده، رویش دیگه در اینجا نیست، زمینه از بین رفته است، 40 روز تخریب کامله، هیچی بیماری بالاتر از اینه. و لقمه حرام مانع استجابت دعاست. آدمی که غذای حرام به جوفش وارد شده دعاش بالا نمیره. برای حلال خوری هم در قرآن و هم روش تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت ایجاد حساسیت در جامعه اسلامی است که این به صورت فرهنگ در بیاد، قبیح باشه حرام خوری رو، همه زشت بدونن، نفرت داشته باشن از آدم حرام خور، آدمی که خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده، آدمی که حق الناس رو یا بیت المال رو چپاول میکنه، یا از چشم مردم بیفته، ثروت هایی که از طریق مفاسد برای اشخاص انباش میشه، مردم اینها رو زالو بدونن، اینها رو گرگ جامعه بدونن و از اینا نفرت داشته باشن، صرف نظر از اقدامات قانونی، خود مردم فرهنگ عمومیشون این باشه. این رو در حدیث عنوان بصری حضرت صادق علیه السلام جزء شرایط سیر و سلوک و ریاضت به خود سازی میدونه. و نکته سوم فرمودن و سم الله، در شروع به قضا بسم الله الرحمن الرحیم بگویید. قرآن این مراتبی داره، هم در سوره مبارکه واقعه و هم در یکی از سوره های آخر قرآن خدای متعال و هم در بعض آیات سوره های مفصل یک رموزی به ما داده. در سوره مبارکه واقعه فرمود انه لقرآن کریم، این قرآن کریمه، کریم یعنی ارزشش خیلی بالاست. براتون شاید قبلا هم عرض کرده باشیم، عرب وقتی میگه احجار کریمه یعنی سنگ های قیمتی. این فیروزه عقیق جز احجار کریمه است، یعنی ممتاز قیمتی، خودش قیمت داره، با خاک فرق داره. احجار خداوند متعال میفرماید قرآن گوهر قیمتیه، انه لقرآن کریم. با تعبیرات مؤکد هم خدای متعال اینا رو فرموده، هم انه از ادات تأکیده، هم لام لقرآنون، لام برای تأکیده. انه یعنی مسلمن، حتما این کتاب قرآن کریمه، یعنی قرائت شده است که خود خدا این رو قرائت کرده و گوهر با ارزش است. انه لقرآن کریم، این گوهر با ارزش، این گنجینه بسیار قیمتی کجاست؟ فی کتاب مکنون، این در یک کتاب نهفته است. اینی که شما ها قرائت میکنید این نیست، این ریشه داره، این باطن داره. باید این حجاب رو کنار بزنید، این رو تدبر بکنید، یعنی با این همراه برید تو. این دریچه است، این مفاهیم، الفاظی که از قرآن ما میخونیم، این دره، این دریچه است، این پنجره است. باز کنید برید تو. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون یعنی نهفته است، این آشکار نیست. این پرده رو کنار بزنید، پس پرده یه خبرهای دیگه است. فی کتاب مکنون، خب کی به اون امر مستور و مکنون دسترسی داره؟ میفرماید لا یمسه الا المطهرون. مطهرون غیر از طاهره، مطهر یعنی معصوم. مطهر کسی است که مطهرون کیا هستن؟ سوره احزاب معرفی کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. لذا اگر کسی با قرآن ناطق، انسان کامل، ارتباط برقرار بکنه، از دریچه ورود وجود اون بزرگواران به قرآنی که مکنون است، به اون گنجینه ای که خدا قیمتی معرفی کرده و میگه مکنونه، از طریق ارتباط با مطهرون ما از اسرار قرآن چیزی گیرمون خواهد آمد. و اگر کسی علاوه بر مسئله لفظ و مفهوم، که خود این مفهومم برای اهلش یه فن تخصصی است، مفاهیم قرآن کریم، یک راه‌های خاصی داره که انسان به کمک این مفاهیم آیات قرآن رو اون گونه که اقتضا داره که انسان پیام الهی رو دریافت بکنه، این پیام ها در قالب قانون، در قالب اخلاق، در قالب معارف دین، توحید، عرفان، اینا میشه ازش استفاده کرد. ولی لفظ و مفهوم درجه عالی قرآن نیست، بلکه یه حقایق نوری داره. قرآن نوره. و خدمت شما نمیدونم عرض کردم یا نه، مرحوم کربلای کاظم ساروقی، که ساروق روستایی است از اطراف عراق، امامزاده 72 تن اونجا هست و مقام معظم رهبری، که عاشق این کوچه هاست و به زیارت امامزاده ها میره، با عائله شون اونجا دیده شده بودن در امامزاده 72 تن ساروق، که این مرحوم کربلای کاظم رو اونجا برده بودن. تو اون امامزاده بی سواد محض بود دیگه، امضام نداشت، هیچی نمیتونست بخونه. گفته بودن بخوان، گفته بود سواد ندارم. بعد که تکرار کرده بودن، اون سید بزرگوار که میگفته بخوان، ایشون میگه که یه حالت غشوهی به من دست داد و در اون حالت اولین چیزی که دیدم سوره یاسین بود و خواندم. آدم بی سواد حافظ همه قرآن شد. اونجا قرآن رو ریختن به قلبش، او با مغز نخوند، آموزش ندادن، تو دلش ریختن. و این بزرگوار دعای کمل رو گذاشته بودن جلوش، گفته بودن بخوان، گفته بود سواد ندارم نمیخونم، ولی نگاه کرده بود یه جاشو خونده بود، افمن کانم مؤمنن کمن کان فاسق، این آیه قرآنه ولی توی دعای کمیل اومده. گفته بودن چی تو هیچ چیز رو نخوندی فقط این رو خوندی؟ گفته بود شما این چراغ برق رو میبینید، همینجور که شما اینا رو روشن میبینید من هم نور میبینم، من که سیاهی نمیبینم بتونم بخونم، که اون سیاهی ها رو نمیتونم بخونم، ولی هر جا نوره نمیتونم بخونم، با قرآن برای اون نور بوده، یعنی قرآن نوری رو یافته بود. انسان اگر به اونجا برسه، بسم الله الرحمن الرحیم خیلی اسرارآمیزه برای کسانی که حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم رو از طریق اهل بیت عصمت و طهارت بتونن برسن. و اینم راهش سنخیت پیدا کردن با اهل عصمت، اونا مطهرن ما طاهر بشیم ما اینا سنخیت پیدا میکنیم، اون وقت از دریای وجود اونها بسیاری از اسرار و رموز قرآن برای ما کشف میشه. روایت دارد که اساس قرآن سوره فاتحه است و اساس فاتحه الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم و اساره بسم الله الرحمن الرحیم با بسم الله و همه اینا خلاصه شده در نقطه با، که حضرت امیر علیه السلام به ابن عباس فرمودن که من انا نقطه تو با بسم الله الرحمن الرحیم، من نقطه با هستم. و روایت دارد که ابن عباس میگه شبی تا صبح امیرالمومنین تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو برای من میگفت، صبح طالعه شد ولی هنوز تفسیر با تمام نشده بود. اینا همینجوری قابل فهم برای ما نیست، لا یمسو الا المطهرون، باید دریچه ها و درهای نوری قرآن کریم رو پیدا کرد که وجود مقدس ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین، در رسیدن به اونها هم پاکی و سنخیت میخواد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ایام فاطمی است، دلم میخواد که روزه برات، خیلی از سهر و مظلوم است، مادر ما رو کتک زدن، اصلا درهم شکستن فاطمه رو، عادی نبود که جانبازی از سهراست جانبازی عادی نبود، درب پهلوش زدن پهلوش استخون پهلوش شکسته شد، بین در و دیوار زن حامله رو فشار دادن، مسمار در میان آتش داغ شده بود، سینه از زهرا رو سوزوند، خون ریزی سینه پیدا کرد. ای کاش فقط به همینا بسنده کرده بودن. در دفاع از امیرالمومنین دستور داد که، یعنی این تعبیر از امام صادق علیه السلام، حضرت صادق در برابر این سوال که مادر شما عامل قتلش، سبب قتلش، علت شهادتش چی بود، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که سبب قتل مادرم نعل سیفی بود که قنفذ به پهلو و بازوش می‌زد. نعل سیف دسته شمشیره، این شمشیری که تو غلاف بوده، نمیخواست شمشیر بزنه از سهرها رو قطع قطع بکنه، ولی میخواست از پا بندازه که دیگه نتونه دفاع بکنه، اون طرف شمشیر رو گرفته بود با دسته شمشیر مرتب میزد به پر و میزد به دست از زهرا، که هم دست شکست و هم سبب سخت جنین شد و ناله فاطمه بلند شد، یا فضل خودی فز منو دریا، قتلو والله ما فی احشایی، به خدا بچه‌مو کشتن، محسنم کشته شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به اسمت حضرت زهرا به پهلوی شکستش امام زمان ما رو برسان، خدایا مملکت ما رو آباد کن، خدایا دست خیانت و نفاق رو قطع کن، نفوذ غربی ها را در این مملکت ریشه کن کن، استقلال فکری، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، اخلاقی به حرمت حضرت زهرا، به ملت ما و به نظام ما مرحمت بفرما. بار الله پروردگارا امسال رو برای ما سال نور قرار بده، سال پاکی قرار بده، سال رشد معنوی و علمی قرار بده. به ما خودکفایی اقتصادی رو امسال بیش از سالهای قبل مرحمت بفرما. خدایا در زمینه دارو و در زمینه هایی که دشمن در تحریمش میتونست اثر به ما بگذاره، به زودی زود ما را خودکفا بفرما. الهی پروردگارا نقشه های امریکا، دنیای اروپا و صهیونیست‌ها را نقش بر آب بگردان. شر خودشون و مزدورانشون، این وحشی های شیعه کش، این تکفیری ها را به خودشون برگردان. سایه پربرکت رهبر نورانی و متدین و حکیم و دوراندیش ما را به حق مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها با اقتدار در مقابله با طوفان‌ها و در هدایت صحیح کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. حاجات این جمع، حاجات مورد نظر، حوائج ملتمسین و منظورین برآورده بفرما. و فرالله لکم و السلام علیکم و رحمت.